از ظاهرن از انصداد هم چند نمره سوال داده بود، در 3-4 نمره ظاهرن یا توی امتحان خرداد ماه، یعنی انگار انصداد از داره بر میگرده. من فکر میکردم جزو حسفی هاست چون هر سال جزو یعنی انصداد رو نمیخوندن، اما ظاهرن از پارسال خرداد ماه انصداد هم تو سوالات اومده تو ترم دو. اگه اینطور باشه ما باید برگردیم انصداد هم بخونیم. حالا نمیدونم خبر قد یکی آموزش یکی از مدارس بهم گفتن این رو، مدرسه خودمون نه، آموزش یکی از مدارس میگفت که پارسال، یعنی امروز صبح متوجه شدم این رو که انصداد هم ازش سوال اومده. حالا اگه اینطور باشه ما باید الان برگردیم عقب از انصداد بخونیم. شما خودتون جنبندی داشتید؟ اینا مهدی امینی هم اومد. آقا مهدی صحبتی داشتی با دوستان؟ آقا پیام میگه صحبت نداشتی ظاهرا. چه جوری شد؟ میکروفون بهت بدم مهدی؟ بله، علیکم السلام و رحمت الله مهدی جان. عرض کنم خدمت شما، الان صدا دارید؟ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید استاد. من یه گروه بچه ها پیام گذاشتم، ولی متاسفانه فقط دو نفر از رفقا آقای ابشار و آقای فاطمی نظر دادن، از اجتماع منقول شروع بهتره.
حالا بقیه دوستان نظر ندادن ها؟ چند نفریم؟ اصلا کلن کلاس چند نفره؟ من هنوز تا هنوز لیست کلاس رو ندارم. الان چند نفر از دوستانم؟
منم لیست کلاس رو ندارم، ولی حدود 20 نفر اصلا بچه های پایده رو که من میشناختم تو اون گروه کفای 4 آجای اسدپور که عضو بودن، من چند نفر دیگر هم عضو کردم، بعد یه نظرسنجی کردم یالا فقط دو نفر جواب داد.
حالا من میگم اتون، نمیدونم شنیدید یا نه، دیروز هم یعنی امروز تو مطمئن شدم بهش، دیروز حالا سوال کردم، امروز تو مطمئن شدم که پارسال موقع خرداد از انصداد هم سوال داده بودن، ظاهرن 3-4 نمره از انصداد بوده، کمم نبوده مقدار سوالات. تو این بی سابقه است ها، چون انصداد خونده نمی شده تو حوزه قبلا، حالا اخیراً حساسیت روش زیاد شده یا هرچی، منظورم اینه که اگر اینطور باشه ما باید انصداد رو بخونیم ظاهرن، یعنی باید برگردیم عقب. الان ما اول اصول عملی جلسه خوندیم، ما باید برگردیم عقب بریم انصداد رو بخونیم، بعد از انصداد بیایم جلو. خلاصه آره، حالا چیکار باید بکنیم نمیدونم. پس من به نظرم میاد حالا قدر متیقن، پس شما جنبندی نکردید عملا. الان بقیه دوستان، آقا پیام، آقای گفتید آقای افشار جواب دادن به شما و آقای فاطمی، آقای فاطمی که نیستن، آقای پاشایی الان هستن و آقای فرج اللهی. من به نظرم میاد که الان ما برگردیم از انصداد شروع کنیم، حالا دیگه همین مهده ترمو بریم، حالا که جنبندی نشده نسبت به گذشته ما گذشته رو رها کنیم، مهده ترمو بریم، لکن به نظرم میاد باید برگردیم از انصداد شروع کنیم که دیگه خیالمون راحت باشه که دوستان، چون بخواد 4 نمره هم کم نیست، اگر 4 نمره بخواد از انصداد بیاد امسال هم بخواد این کار رو کنن نمیدونم چه اتفاقی میفته. لذا من به نظرم میاد که ما برگردیم. آقا پیام نمیتونم بخونم، مهدی میخونید چیزی که پیام نوشته رو؟ مهدی جان نیستش اصلا. آقا مهدی
سلام.
بله بله صداتون هست. این چیزی که آقا پیام نوشته رو من نتونستم بخونم، میفرمایید چی نوشتن؟
من هست.
بله صداتونو من دارم.
از مخاملهای بند خدا زن زد قد شد.
خیره بفرمایید. من نمیتونم بخونم چیزی که پیام نوشتن و اگه لطف کنید بخونید ممنون میشم.
آقای غلامی نوشتن که ما در خدمتیم هرچی شما سلام بدید.
سلامت باشید، شما لطف دارید. من به نظرم میاد چون ما الان جنبندی نکردیم نهایتا نسبت به گذشته، یعنی اون قسمت باقی مونده از ترم اول ولو حالا بحثای مهمی توش داره، من حالا رد بشیم ازش اشکالی نداره، اما چون شروع ترم از انسداد به این معنا که سوال امتحانی هم ازش اومده، ما ریسک نکنیم بریم از انسداد شروع کنیم خوندن که بیایم جلو، حداقل امتحانتون از بین نره انشاءالله. پس ما برمیگردیم سراغ انسداد. عرض کنم خدمتون دوستان انتهای بحث خبر واحد رو عنایت کنید، کتاب رو از اونجا باز کنید دوستان عزیز. ما برمیگردیم عقب. پس انتهای بحث خبر واحد، بعد از اینکه دلیل اجماع تمام میشه وارد دلیل عقل میشیم. فی الوجوه العقلیه التي اقیمت علی حجیت خبر الواحد. ببینید کتاب رو. رفقا پیدا کردن؟ مثبت بدید اگر پیدا کردید که من ادامه بدیم بحث رو. فصل فی الوجوه العقلیه التي اقیمت علی حجیت خبر الواحد. البته فکر کنم ترم دو فصل بعدی این فصله، اما چون اینا شروعش از اینجاست من از اینجا شروع میکنم، چون او انسداد کبیره این انسداد صغیره، اصلا اینا یه اتصالی به هم دیگه دارن و ما باید از اینجا شروع کنیم که بتونیم بحث رو جلو ببریم. بله مهدی شماره سفرم فرستاده، حالا نمیدونم از کدوم کتاب، اما شماره سفرم فرستاده دوستان داشته باشم. شروع کنیم پس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ببینید عزیزان، میدونید اصلا چی شد که وارد بحث انسداد شدیم تو کتابای اصولی، تو رسائل، تو کفایه؟ ما در ادامه بحث حجیت، نه الان کفایه رو فعلا بگیم، در ادامه بحث از حجیت خبر واحد، در ادامه بحث از حجیت خبر، دارم سیر بحث رو میگم، سیر بحث علی ما فی الکفایه. عنایت بکنید این سیر بحث سیر اجماعی بحثی است، یعنی همه اینطوری وارد بحث نمیشن، برای همینم گفتم بعد از اینجا شروع کنیم. هر کسی به نحوی وارد شده این بحث به شدت مضطرب بحث انسداد، یعنی بعضی از واژه‌هاش اشتراک لفظی داره تو کلمات اعلا، لذا چون الان کفایی میخونیم با من باشید، من اول آنچه رو که کفایی گفته میگم، بعد یه اشاره‌ای به حواشیش میکنم که کونو علا بصیرتن باشید، فرد کتاب دیگه ای رو با خود اون نویسنده معنا کنید. ما اینجا چون خبر واحد رو بحث کردیم، یک، و ادله‌ای که دال بر حجیت اخبار آهادن بحث کردیم، خبر واحد میشه خبر ظنی، اصلا عدم حجیت این ظنه، یعنی او میگه قال ابو عبدالله، اما احتمال داره واقعا لم یقل ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام هذه روایه را. ما میخوایم به این ظن عمل کنیم، محتاج به دلیل بر حجیت بشیم. شما هم قاعده حجیت رو دیدید، شک در حجیت مساویست با قطع به عدم حجیت به قول کفایه، که با هم خوندیم این عبارت رو از آخوند. یعنی به عبارت اخرى دلیل حجیت باید حجیت قطعی به ما بده، یعنی مفاد این اماره ظنه اما حجیتش قطعیه. یعنی من میتونم بگم به حضرت عباس خدا این خبر واحد رو حجت کرد، نمیتونم بگم به حضرت عباس امام صادق این رو فرمود، اما میتونم بگم به حضرت عباس این حجت هست. حجیت باید قطعی باشه. خب که اینا رو با هم تیک کرد. حالا تو مقام استدلال بر این که این خبر واحد حجت است، یه دلیلی اقامه شده از قبل عقل، پس دلیل دلیل عقلیه، یعنی باید بریم تو باب احکام عقل و ملازمات و حسن و قبح و از اینجور مطالب. این دلیل عقلی که بر حجت خبر واحد اقامه شده اسمش شده انسداد. این دلیلی که اسمش شده انسداد، عند تحقیق بهش گفتن تو انسداد صغیری و ما یه انسداد دیگه ای داریم به نام انسداد کبیر. این شد که ما پس چی شد وارد انسداد شدیم؟ دلیل عقلی بر حجت خبر واحد اسمش شد انسداد. بعد ثانیاً بررسی شد، گفتن آقا این انسداد صغیره و ما یه انسداد دیگه هم داریم که انسداد کبیره. از تو خود همینم به وجود اومد اون انسداد کبیر، یعنی اینکه انسداد صغیره یا کبیره از تو حق و اصلاح همین دلیله به وجود میاد، حالا خواهید دید. خب دوستان پس این تا اینجا معلوم عرضه بنده. در مقابل این اگر کسی این سیر ریاضی بحثو خراب کنه میفته تو حیث و بیس. الان ما تو درس خارج یه دعوای داریم اصلا مفهوم انسداد صغیر و انسداد کبیر چیه، میزان صغر و کبر انسداد چیه، کجا بگیم صغیره کجا بگیم کبیره، اصلا مراد چیه این که میگیم انسداد صغیر یا انسداد کبیر. دقت کردید؟ مثلا الان ما تو درس خارج همین الان تو همین درس خارج فعلی یه معنای انسداد صغیر و کبیر محقق عراقی گفته، یه معنا رو میرزا نائینی گفته، امام از محقق عراقی تبعیت کرده، آقای خویی ظاهرا از بخشی از عباراتشون برمیاد که از محقق نائینی تبعیت کرده. محقق عراقی ادامه همین عبارت کفایی است، محقق نائینی مدعیه که من دارم به تبع شیخ این معنا رو میگم، برای همین گفتم ماجرا خیلی پیچیده و مضطربه. یعنی همینجا انگار بین شیخ و آخوند اختلاف هست که حالا اگر با من بیاید جلو خواهید دید اختلاف بین شیخ و آخوند اختلاف تو نقطه آغاز بحث نیست. اصلا این دعواها مال اینه که سیر ریاضی بحث گم شده. منظم که بریم جلو از تو استدلالی که گفته شده، اشکالاتی که به این استدلال گرفته شده، تولد بحث صغیر و کبیر به وجود اومده عزیزان. یعنی اصلا لازم نیست اینا رو خودشون رو یه مدعا بدونیم، خود اینا از تو همین سیر بحث به وجود میاد دیگه، بعد از اون حالت شلوغی و تفاوت در اصطلاح خارج خواهد شد. ببینید آقا دیدید دیگه، معروفه که میرزای که صاحب معالم قائل به انسداد صغیر بود، بعد میگن انسداد صغیر یعنی چی؟ انسداد باب اخبار آهان. بعد میگن در مقابل این معنی انسداد، انسداد کبیره که انسداد باب جمیع امارات. این یه معنا. یه معنای دیگه تو انسداد برمیگره به علم اجمالی، چون شروع انسداد از علم اجمالیه دیگه. یعنی ما میگیم که ما علم اجمالی داریم که شریعت درش تکالیفی وجود داره، حالا ما میخوایم به تکالیف برسیم. خب اطراف علم اجمالیمون چیه؟ علم اجمالی داریم که در شریعت تکالیف وجود داره، تا به تکالیف میخوایم برسیم. اطرافش چیه؟ اطراف این علم اجمالی به تعداد تمام اخبار و امارات ماست، به میگن علم اجمالی کبیر. اطراف این علم اجمالی به تعداد اطراف روایات ماست فقط، میگن علم اجمالی صغیر. اما ملاک علم ملاک کبیر و صغیر علم اجمالی است مثلا. اینطوری. اینم یه جور معنا گفته شده، معانی دیگه هم گفته شده. خب پس حالا ما مهممون چیه؟ این فضای کلی رو من گفتم اول تصویر کنم. ما مهممون خدمت شما عارضم تبیین دلیلیست از عقل بر حجیت خبر واحد. خب حالا ببین دلیل تقریر اول. دوستان تقریر اول شیخ یه جور تقریرش کرده، آقای آخوند یه جور دیگه ای تقریرش کرده. شیخ تقریری از این دلیل، همین دلیل اولا، همش همین دلیل اوله، تقریری از این دلیل ارائه کرده که بعد چهار اشکال بهش گرفته. آخوند تقریر شیخ رو اصلاح کرده که سه اشکال اولیه‌ای که شیخ گرفته وارد نباشه، اما اشکال چهارمی که شیخ گرفته وارد باشه. حالا ما تقریر آخوند رو میخونیم، تقریری که آخوند از این دلیل اول ارائه کرده. دقت بفرمایید، دقت بفرمایید. توضیح بدیم. آیا آخوند میفهمد که آقا ما دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی کبیر، همین که وارد شریعت شدیم، آقا دین یعنی چی؟ دین یعنی تکلیف. دوستان اولین بار این علم اجمالی کبیر رو شما کجا خوندید اگه یادتون باشه؟ حالا انسداد رسائل نخوندید، کجا خوندید تو رسائل؟ توی دلیل اول عقل بر احتیاط، دلیل اول عقل، فکر میکنم صفحه 80-85 رسائل جلد 2 چاپ کنگره است. دلیل اول عقل بر احتیاط، آقا ما علم اجمالی داریم که در شریعت غرا عدتون من التکالیف وجود داره، که حالا اصولیین اصل این علم اجمال رو با بدیهی میدونن، میگن دین مساویست با تکلیف. اصلا خدا دینی که فرستاده میشه دین باشه و تکلیف نباشه؟ دین یعنی تکالیف. همین که دینی اومد به نام اسلام تکالیفی با خودش آورده. اخباری ها نقلی میگنش، میگن ما علم اجمالی داریم که تکالیفی داریم و قرآن علم اجمالی بر ما واجب کرده، رو آیتش گفته ما نهاکم عن فانتهوا ما آتاکم الرسول فخذوا، لذا باید عمل کنیم به این تکالیف، تکالیفی که نمیدونیم علم اجمالی داریم. خب این علم اجمالی دائرش چقدره؟ دائرش تمام محتملات تکلیف ماست، تمام امارات ما. بالاخره ما وقتی حتی یه شهرتی هم پیدا کنیم احتمال میدیم تکلیفی بوده، که 4-5-10 از فقها بزرگ فتوا دادن، پس را بودی تکلیفی احتمالا اینجا هست. ما شهرت هم که استحسان هم باشه احتمال تکلیف درش میده، روایات اخبار آحاد هم باشه همینطوره. پس تا دائره تمام منابع ما و تمام امارات ما میتونه به این دائره سعی این ثبوت تکالیف ما باشه. یک تا اینجا تمام. خب حالا علم اجمالی دوم تقریر کنیم. آقا یکم من عددی میگم که بیشتر لمس کنیم، یعنی که انه فرض کنیم ما در شریعت قرار 100 تا تکلیف داریم، 300 تا تکلیف داریم، 1000 تا تکلیف داریم، که این 1000 تا پخش شده در دائره کل روایات، روایات اهم از خبر واحد و متواتر و ثقه و غیر ثقه و و امارات ما، اجماع منقول و شهرت و استحسان و نمیدونم سد و ذرایه و کل امارات، کل همه اینا رو که کنار هم قرار بدیم، اون 1000 تا تکلیف در بین اینا پخشه. یعنی اگه ما بتونیم به همه اینا امتصال کنیم، اون 1000 تا تکلیف رو انجام دادیم. یه علم اجمالی اولم. حالا علم اجمالی دوم. علم اجمالی دوم آخون میگه آقا ما مدعی هستیم، داریم تقریر دلیل میکنیم، ما یه علم اجمالی دیگه هم داریم که آقا اگر ما سایر امارات هم بذاریم چرا؟ بیایم سراغ روایات. علم اجمالی داریم، خواهش میکنم دقت کنید، این روایات در مراحل مختلفی مورد تهذیب و اصلاح و تصحیح و تنظیم قرار گرفتن توسط فقهای بزرگ شیعه. قدم اول خود نویسندگان اصول اربعمعه، ببینید دوستان دقت کنید، امام معصوم علیه السلام مطلبی فرمود، یک کسی او رو شنید نقل کرد. ممکن اون کسی که این رو شنید شغلش بقالی باشه، شغلش آهنگری باشه، شغلش مثلا دامداری باشه، شغلش کشاورزی باشه، ممکن هم ثقه باشه، این رو بشنوه و دیگری نقل کنه. اما بعضی ها اصلا شغلشون فقه و ضبط و ثبت کلمات اهل بیت علیهم السلام و تحقیق و فحص از ادله بوده، یعنی به قول ما آخوند بودنه، طلبه بودنه، وظیفشون علم دین بوده. اینها عده ای از اینا اصول اربعمعه رو نوشتن، 400 نفرشون 400 تا اصل نوشتن به نام اصول اربعمعه. پس خود این نویسندگان اصول اربعمعه خودشون عالم بودن، فقیه بودن، با سواد بودن، شغل تخصصیشون فقه و حدیث بوده، لذا جلوگیری کردن از احادیث جعلی و کذب و چه و چه. بعد هم اصول اربع معه با یه دقتی توسط سماع الحدیث، اونم با یه ضوابط خاصی سینه به سینه منتقل شده تا رسیده به مشایخ در واقع نویسندگان کتب اربعه، یعنی محمدون سلاس، یعنی کلینی و صدوق و شیخ طوسی. اینها هم دوباره یه دست دیگه با احتیاطات کامله اون اصول اربع معه رو تهذیب کردن، جلوی خطاهاشون گرفته شد و شد کتب معتبر مثل اصول اربعه. حالا در کنار اینا یه سری کتب دیگه هم خود محمدون سلاس علیهم رحمت الله علیهم نوشتن، مثل کتب صدوق، مثل عیون اخبار رضا، مثل علل الشرایع و این کتب، مثل مصباح متحجد شیخ طوسی، بله اینا نوشته شد. مجموع اینها یه کتب کتبی رو به شیعه داد که بهش میگن کتب معتبره. شیعه به اینها میگه کتب معتبره. خب آقا این مقدمه رو برای چی گفتم؟ برای توضیح علم اجمالی دوم. علم اجمالی اولو گفتم گذاشتیمش کنار، حالا علم اجمالی دوم. ما علم اجمالی داریم که اگر به این روایات نگاه کنیم، کثیری از این روایاتی که در کتب معتبره شیعه از ائمه معصوم صادر شده قطعا کثیریشون، ظن قوی داریم که کثیریشون صادر شده. نمیدونیم کدوم هست، تا علم تفصیلی نیست دست روی یکیش نمیذاریم، اما کثیری از روایات کتب معتبره، نمیگم من فقط اربعه، حالا بعضی میگن فقط اربعه، بعضی میگن معتبره، شیخ اعظم یه جایی تو عبارتاش میگه اربعه، یه جایی میگه معتبره. وقتی میگه معتبره دائرش وسیع‌تره، مثلا متحجد شیخ طوسی هم گفتم میگیره. ما الان روایت قفیله را، بچه‌ها عزیزا به خصوص فقهی میگم، روایت صلات قفیله فقط یک روایته که در کتاب مصباح متحجد شیخ طوسیه، یعنی تو کتب اربعه نداریمش. بعضی از روایاتی که تو بحث‌های اطعمه و اشربه استفاده می‌کنیم تو کتاب مثلا علل الشرایع صدوق، تو عیون اخبار رضای صدوق از آقا امام رضا علیه الصلاه و السلام، تو خود کتب اربعه مستقیما نیومده، گاهی اینطوری هم داریم. بالاخره پس ظن قوی داریم به قول شیخ در یه جایی، یا نه علم اجمالی داریم که کثیری از اینو از اهل بیت صادر شده. یک نکته. دوم، و این مقدار وافیه به معظم الفقه، نمیگیم صد صد فقه، اما معظم الفقه رو به ما میده، 80% فقه رو به ما میده، 75% فقه رو به ما میده، معظم الفقه رو به ما میده. درست آقا؟ تا اینجا حل شد؟ که حالا اگر ما دوستان حالا میخواییم دو تا علم اجمالی به هم ضرب کنیم، اگر ما این مقداری را که اخبار از فقه به ما میدن بدانیم و این مقدار رو به مواجهه با اون علم اجمالی کبیرمون ببریم، و علم اجمالیمون منحل میشه دیگه به یه علم تفصیلی و شرک بدیم. نمیگیم اینا صد صد فقه هم، چون اگه صد صد فقه بودن علم اجمالی قبلی میمرد دیگه، یعنی میدونستیم هرچی غیر از ایناست دیگه اصلا علم داریم که اونا فقه اهل بیت نیستن. اما نه اینجا ما علم صد صد به کل فقه پیدا نکردیم، به معظم الفقه علم پیدا میکنیم. وقتی این رو به مواجهه با اون علم اجمالی کبیر میبریم، این علم اجمالی صغیر انحلال میده اون علم اجمالی کبیر را. دوباره بگو، پس علم اجمالی کبیر چیه؟ علم داریم، شریعت وارد شد، این تکالیفی توشه که این تکالیف پخ شدن تو کل دائره امارات معتبره، امارات و زنونی که وجود داره، اهم از معتبره همه رو میگیریم. از این طرف یه علم اجمالی داریم که کثیری از این روایاتی که در کتب معتبره شیعه از اهل بیت عصمت صادر شده، به طوری که اگر ما به این روایات عمل کنیم اون علم اجمالی کبیرمون منحل میشه به یه علم تفصیلی به این مقداری که عمل کردیم، و ما بقی شون دیگه کمی از فقه ممکنه باقی مونده باشه میشه شک بدوی دیگه، ما بقیش ظن و احتمال قوی توش نیست، میشه شک بدوی. دقت کردید آقا؟ بخونیم همین یه تیکه رو. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی الوجوه العقلیه التي اقیمت این وجوه على حجیت خبر الواحد. وجوه و استدلال‌های عقلی که بر حجت خبر واحد اقامه شده. دوستان حالا ببینید از همین میریم جلو. دوستان همین این دلیل اولی که گفتیم اسمش دلیل انسداد صغیره. این معالم خیلی باش کار کرده. اسم این دلیل که الان داشتیم میخوندیم میشکن انسداد صغیر. الان اسم صغیر و کبیر توش نیومده، چون دوتا علم اجمالی توش بود و تکیه بحث اومد رو علم اجمالی کوچیکه، بهش گفتن دلیل انسداد صغیر. حالا میبینید دلیل انسداد صغیر رو که رد کنیم یواش یواش نزدیک میشیم به دلیل انسداد کبیر. برام گفتم اینا به هم متصله. خب احدها، اولین وجه از وجوه عقلیه که گفتم اسمش دلیل انسداد صغیر اینه، یعلم انه شأن چنین است که یعلم اجمالا. علم اجمالی داریم به چی؟ به صدور. اول داره صغیره رو توضیح میده، به صدور علم اجمالی دوم که کوچیک‌تر بود، به علم اجمالی که فقط اطرافش روایات بود، به صدور کثیرن مما به ایدینا من بیانیه میاره. ما موصول ما به ایدینا تفسیر میکنه چیه؟ ما به ایدینا الاخبار، اخباری که وجود دارن من الائمه علیهم السلام، ائمه الاطهار علیهم السلام. خب خب علم اجمالی داریم به صدور کثیری از اینا. حالا شیخ یه جایی تو رسائل میگه ظن قوی. ظن قوی به دردمون نمیخوره، ما علم اجمالی میخوایم، چون علم اجمالی موضوع حکم عقل. اگه ظن قوی شد به دردمون نمیخوره دوستان، مگه اینکه موضوع عقل رو از قطع بیاریم رو اطمینان. ببین اینا باید یکی یکی درست بشه. حالا به مقدار، خب دائرهش چقدره؟ اگه دائرهش فقط از بین هزار حکم شرعی ما 10 تاره بگیره، نمیتونه علم اجمالی بزرگمون رو منحل کنه، چون اونجا هزار تا تکلیف داشته، حالا 10 تاش توی روایاته و بقیهش چی؟ بقیهش باید بریم سراغ سایر امارات و سایر زنون، میشه انسداد کبیر. نه نه شیخ میگه بابا اینی که تو روایاته به مقدار وافل به معظم الفقه، صدی 90 فقه همینه، صدی 95 فقه همینه. خب ارزش این معظم چقدر؟ معظم الفقه که مبهمه. میگه نه، حیثیتش رو بگیم که معلوم بشه. به حیث لو علمنا تفصیلا ذالک المقدار، اگر ما بتوانیم اون علم اجمالیمون در روایات رو تبدیل به علم تفصیلی کنیم و بتوانیم اون محدوده ای که در روایات رو به دست بیاریم، قشنگ بگیم آقا این 900 تا حکم تو روایات در اومد، این 950 تا حکم از تو روایات در اومد. اگر این بشه لنحل، لام تأکید میاره، حتما و حتما که چی؟ انحل. انحل چی؟ حالا میخواد او علم بزرگه رو بگه. انحل علمنا الاجمالی، علم دوم، علم کبیر. علم کبیر چی بود؟ متعلق به کی بود علم اجمالی دوم؟ به ثبوت تکالیف، هزار تا تکلیف در شریعت قرار وجود داره. اینا محالش کجاست؟ بین روایات و سایر الامارات. این علم اجمالی دوم. دوستان تا اینجا معلوم شد علم اجمالی اول چجور شد؟ علم اجمالی دوم چجور شد؟ مثبت بهم بدید اگر معلوم شد. رفقا کسی هست عقب مونده؟ الحمدلله پیامم عزیزم. بین روایات، خب میگه اون علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم. مهدی جان کجا موندی آقا؟ کجا گیر کرد؟ میگی برام؟ میکروفون داری که؟ مهدی بگو.
استاد ببخشید خیلی صدا برام پکوبت شد.
آها،
تو جمله تفاوت این دوتا رو توضیح
کن. آقای افشار، محمد رضا هم میگه محمد رضا جان به شما هم میکروفون بدم. کجا گیر کرد آقا؟ بذار محمد رضا هم بگه که توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا محمد رضا، بسم الله. آقا محمد رضا اگرم میکروفون نداری شما بنویسش، مهدی میخونتش. ببینید ما یه علم اجمالی کبیر داریم، علم اجمالی کبیر لحظه ورودمون به شریعته. ما قبل مراجعه الادله، قبل مراجعه احتمالات، همین که وارد شهر بشیم قول لا اله الا الله رو بشنویم، میفهمیم دین خدا اومد یه سری تکالیف آورد. مثلا فرض کن هزار تا تکلیفه، که این هزار تا تکلیف کجاست؟ دائرهش کجا پخش شده؟ علم اجمالی نمیدونیم کجاست، اما میدونیم هست. دائرهش کجاست؟ میگه دائرهش کل امارات و زنون و همه ایناست. این علم اجمالی اول، اینو بذار کنار مهدی. حالا بریم علم اجمالی دوم، محمد رضا بانباش آقا، میریم علم اجمالی دوم. اون طرف یه علم اجمالی داریم. به چی؟ اینجا یه مقدمه گفتم، کیفیت اخبار و اینا رو براتون توضیح دارم به عنوان مقدمه که یه حرف شکل بگیره. آقا یه علم اجمالی دومی داریم که در شریعت قرا روایاتی از اهل بیت صادر شدن و یه عده شغلشون روایت جمع کردن و اینا بود، تعذیبش کردن، جلوی مجعولاتش و جلوی احادیث شعلیه گرفتن، به طوری که ما میدونیم در این روایات 190-195 بخش عمده فقه تو همین روایاته، به طوری که اگر این روایات مورد پالایش قرار بگیرن و حجتاشون در بیاد، ما به 900-950 تا تکلیف میرسیم. ما که اوبر یقین خونه داریم 1000 تا، داریم میگیم مثلا فرض کن 1000 تا تکلیفه. من وقتی 950 تا تکلیفو به دستم رسید، تو 50 تای باقی مانده شک میکنم. این میشه انحلال اون علم اجمالی بالادستی بزرگ. علم اجمالی من تو نایه روایات، علم اجمالی من به کل تکالیف رو منحل میکنه. خب چجور لنحل علم الاجمالی بزرگ به چی؟ علل علم تفصیلی. علم تفصیلی کجاست؟ به تکالیف. کدوم تکالیفی؟ مزامین الاخبار صادرت المعلومت تفصیلا. روایت علم اجمالی بود اما پالایششون کردیم، علم تفصیلی پیدا کردیم، این 950 تا حکم، این میشه علم تفصیلی. و شک البدوی فی ثبوتت و شک عطفش کن به اله، علل علم تفصیلی و شک البدوی فی ثبوت تکلیف فی مورد سائر الامارات غیر المعتبره، یعنی غیر از خبر واحد با ما بقی میشن شک بدوی. شک بدوی مشروع براءته. ما فقط میریم به اخبار عمل میکنیم، از تو این دلیل حجت اخبار در اومد. خب آقا معلوم شد؟ کسی موند عقب؟ آقا الحمدلله، محمد رضا الحمدلله. خب امروزی ذره اول بحثمون اضافه چند دقیقه اضافه حرف زدیم، فردا انشالله باقیشو ادامه میدیم. صلی علی محمد و آل محمد.